اونطوری که باید شاید اقتصاد مقاومتی در دستور کارمون نیست. ما باید عملیاتیش بکنیم، اجرایش بکنیم. ببینید گفتمان پیشرفت و مقام معظم رهبری سال 88-89 گفته، یعنی 10-11 سال، نزدیک 12 ساله داره میگذره، ولی شما آثاری از گفتمان پیشرفت در این کشور میبینی؟ بنابراین اگر که رهبران نگاه اقتصادی بلعصال ارائه میکنن، باید مجریان در قالب دکترین، در قالب راهبرد اونها رو پیاده بکنن. اگر اینها پیاده شده بود، الان اقتصاد ما بسیار شکوفا شده بود. ولی به دلیل اینکه به نگاه رهبران، به گفته ها و رهنمودهای رهبران توجه نمی کنیم، مثلا همون کسیش که گفتم پیاده میخواد بره میدان آزادی و کسی که با ماشین میره. ما میتونستیم با ماشین بریم، ولی تشخیص مدیران ما این هستش که حالا پیاده بریم میرسیم انشالله به میدان آزادی. بنابراین ببینید، اقتصاد، توسعه اقتصادی یک کل به هم پیوسته است، توسعه کل به هم پیوسته است. شما تو بُعد سیاسی اگر میخواید پیشرفت کنی، بُعد اقتصادیش هم باید پیشرفت کنی، تو بُعد فرهنگیش هم باید پیشرفت کنی، تو بُعد دفاع امنیتیش هم باید پیشرفت کنی. در اون جاهای، یه مثال بزنم، در اون جاهایی که مقام معظم رهبری تمرکز در پیشرفت‌ها رو در بُعد دفاع امنیتی به اصطلاح تجویز کردن، همونطوری که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، چطور ما میتونیم موشک‌های ماهواره‌بر بسازیم، در بُعد هسته‌ای میتونیم به اونجا برسیم، در دانش بنیان‌ها، در نانو و بسیاری از مؤلفه‌ها که تمرکز وجود داره میتونیم به اونجا برسیم، چطور نمیتونیم یه ماشین رو درست تولید بکنیم، چطور نمیتونیم؟
این سوال مقام معظم رهبری هم دقیقاً بود توی فرمایشاتشون، که کشوری که در واقع قابلیت ساخت موشک رو داره باید حتما خود رو هم تمرکز بکنه، که این وضعیتی که الان شاهدش
هستیم رو نبینیم. علتش باز همون ضعف مدیریت یا مدیریت دوگانه است که آقای دکتر اشاره کردن. ببینید، در مدیریت متمرکز نظام ما آقای خاورمیانه ایم، یعنی الان صهیونیست ها، خاخامای صهیونیست، ناتانیاهو تو پستایی که میذارن شما ببینید دارن داد و فریاد میکنن، میگن آقا نیروهای خمینی اومدن کنار مرزهای رژیم صهیونیستی، ما سواحل مدیترانه ایم، در یمنیم، در سوریه ایم، در عراق ایم، در لبنانیم، در همه جای جایگاه رفیعی داریم، در نظام بین‌الملل به عنوان یه بازیگر عمده داریم نقش ایفا میکنیم، اما تو بُعد اقتصادی معطل نون و گوشت و دون و شکر و نمیدونم چیزای مردمیم. چرا؟ چون مجریان، یعنی دولت، مدیریت خوبی تجویز نمیکنه. ما روش‌های اقتصادی دولت رو داریم نقد میکنیم ها، ما به دولت بالاساره کاری نداریم، دولت جمهوری اسلامی است، اما روش اقتصادیش روش اقتصادی متناسبی نیست. این رو باید قبول بکنیم، بپذیریم.
مقاومت اصلا
بله، یه راه برون رفت برای خروج از این. راه برون رفتن مقام معظم رهبری مشخص کردن، اقتصاد مقاومتی، گفتمان پیشرفت و عدالت، باید منتها اجرایش بکنیم. هر چقدر دیرتر به اصطلاح این نسخه رهنمود رو که تجویز شده دیرتر چی بکنیم، زمان رو از دست خواهیم داد.
درسته آقای دکتر رزاقی، در واقع یکی از مسائل مهمی که اقتصاد مقاومتی روش تمرکز داشت همین جدا شدن از اقتصاد تک محصولی بود، که به هر حال خب به درستی در واقع وابستگی ما سبب تشدید تحریم ها هم شد، الان نفت رو به راحتی نمیتونیم بفروشیم، اما همین مطابق فرمایش اول شما یک فرصت بی‌نظیر برای اقتصاد ایران بود. الان که مجدد موضوع برداشته شدن تحریم ها و رونق صادرات نفتی مطرح شده، بسیاری نگران این جنبه از اقتصاد ایران هستند که خود اتکایی خودش رو از دست بده و مجدد ما برگردیم به همون سیاست‌های اقتصاد نفتی. این خطر و این دغدغه چقدر جدیه تو اقتصاد ایران؟
من فکر می‌کنم که ببینید، ما چیزی شبیه اقتصاد مقاومتی نداشتیم. پا چه شکلی مقاومت کردیم در عرصه دفاعی؟ ببینید، در عرصه تکنولوژی های صنایع هسته‌ای، صنایع دفاعی چه شکلی؟ نمیدونستیم. تجربه دوره دفاع مقدس، نکاتی که امام تو وصیت‌نامه‌شون توی صحیفه امام گفتن مرتب همینه، ما میتونیم، چون میخواییم میتونیم. درست بعد از دفاع مقدس یه اتفاق افتاد در ایران. بعد از دفاع مقدس مسیری که انتخاب شد مسیری نبود که اون دوره ادامه پیدا میکرد. هرچی اراده میکردن تولید میکردن، میشد، مقاومت میکردن در برابر سخت‌ترین خشونت‌های دشمن. میگم 80 تا کشور کمک میکردن به صدام، این همه بمباران شیمیایی غیره غیره، ولی عمل کردن، تونستن. ولی بعد از دفاع مقدس تفاوت افتاد این که رئیس جمهور مربوطه اصلا این بحث براش مطرح نبود، اقتصادی رو پیاده کرد که تحت عنوان سیاست اقتصادی
تعدیل اقتصادی.
اصل بحث تو صندوق ملی پول مطرح شد، تعدیل اقتصادی ولی سرمایه‌داری اسم میبرن تعدیل اقتصادی. این تعدیل اقتصادی چیه؟ سرمایه‌داریه. چه جور سرمایه‌داری؟ این فقط رو نفت که میکرد، پتروشیمی، گاز، هر چی هم میخواییم صادر کنیم خام صادر کنیم. ببینی اونجا میره تبدیل میشه، اونجا میره تغییر میکنه، که الان هم تقریبا همین جوریه دیگه. مثلا شما به من مثال میگم، زعفران رو صادر میکنیم، این زعفران فلیه میره کشورهای دیگه، مثلا اسپانیا میمون تبدیل میشه به اسم اون میره بیرون. یا مثلا نمیشه 30% محصولات کشاورزی اینا نابود میشه. چرا؟ چون در جایی که داره تولید میشه بسته‌بندی تبدیل نمیشه. فضا رو ببینید، خام باید بیاد شهر را، در صورتی که خیلی ساده است، اونجا میشه از طریق تعاونی دوره دفاع مقدس تعاونی ایجاد شد، این تعاونی ها رو تبدیل میکرد، این تعاونی ها رو محصولات یه جوری میبردن، هم سود برای بیچاره کشاورز داشته باشه، هم مصرف کننده شهری گرون نخره. چون این ذهنیت به وجود آورد که ما نمیتونیم این سیاست تعدیل، در سیاست سیاست تعدیل میتونه یه جور دیگه هم اجرا بشه، کمتر خشونت داشته باشه ولی با خشونت کامل. یکی دو تا شما میگم، میگه که دولت دخالت نکنه در بازار، دولت دخالت نکنه در روابط بین الملل برای واردات و صادرات خودش. شما نگاه کنید، بعد تثبیت موضوع حقوق. تثبیت موضوع یعنی چی؟ وقتی تورم میاد در کشور اروپایی، خب شما تثبیت کنید موضوع حقوق، چه اشکال داره؟ چون تثبیت شده است قیمت ها. ولی وقتی که همون دوره اول نزدیک 40% تورم بود، شما وقت تثبیت میکنین موضوع حقوق یعنی چی؟ بالا نمیبرین، یعنی همون موقع 40% 50% شما فقیرتر میکنین مردمو. شما نگاه کنید ببینید. یا مثلا یه نمونه خدمتتون بگم، اون موقع مثلا ما مسئولیت نداشتیم، فهم داشتیم از خارج میوردیم. خب چیکار میکرد؟ وزارت بازرگانی کالا رو وارد میکرد ارزان قیمت، اینا رو ارزان قیمت میداد از طریق مثلا کوپون یا هرچی میداد به مصرف کننده ها از طریق تعاونی ها. الان چی؟ فلان محصولی که نداریم، کم هم نیست، میگیم 4000 تومان، 4200 تومان میدیم دلارو، دلار 15000 تومانی، این وارد میکنه، چند میفروشه به مردم بیچاره به قیمت آزاد؟ نتیجهش چی اون وقت؟ بعد قیمتی که برای محصولات وارداتیه 3-4 برابر فروخت میشه. به نفع کی؟ به نفع بازار. کدوم بازار؟ بازاری که سرمایه دارانه فکر میکنه حد اکثر سود، حد اکثر لذت، حد اکثر ثروت.
بازار رانتی.
و چند نفرن؟ 10000 نفر میشن؟ 10000 خانواده؟ معلوم نیست. شما چند میلیون نفر نمیتونن خونه بخرن؟ شما قیمت مسکن رو ببینید، چیزی که هر سال میره بالا. چرا؟ یه دین احتکار میکنن. وقتی فضا اینجور شد، آرام آرام اون آدمایی که جهادی میخواستن عمل کنن، میخواستن یه جور عمل کنن برای مردم طبق اون چی که دفاع مقدس بود، اونا در عرصه اجرایی کنار گذاشته شدن، یا اگرم هستن نمیتونن عمل بکنن. رسانه ها در اختیار کی قرار گرفت؟ کسانی که این سیاست های تعدیل رو دنبال میکنن. خب سیاست تعدیل یه نکته هم داره، به 180 کشور هم تحمیل کردن. اون هم موقع به ما گفتن منم 60 میلیارد یا 30 میلیارد هم به ما دادن که اینو اجرا کنیم. خب اینو میگه. الان 250 سال سرمایه داری به وجود اومده. 50 سالش مثل وضع الان که مسئولین ما میگن دولت دخالت نمیکنه در بازار. اون آدم اسمیت میگفت دخالت نکنید. خب دخالت نمیکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی، واحدا کوچیک بودن، نمیتونستن بازار اداره کنن. ولی بعدن 50 سال که گذشت، حالا واحدها به گونه بزرگ شدن، با هم توانی میگن بازار اداره میکنن. اینا که اون نظریه رو کنار گذاشتن، گفتن نظریه آدم اسمیت دیگه به درد نمیخوره، ما باید دولت دخالت بکنه. همه نظریات بعد از اون میگه دولت دولت. حالا ما اومدیم دولت رو توجه نمیکنیم بهش، دولت دخالت نمیکنه. وقتی دخالت نکرد یعنی چی؟ طرف وام میگیره از بانک ها چند میلیارد، با اینا صرف چی میکنه؟ واردات میکنه، طرف بازار مسکن رو کنترل میکنه. مجموعه رو شما ببینید، این چه نوع اقتصادیه؟ ما داریم اجرا میکنیم، اون زمان گفته که اینو بپذیرید. چرا پذیرفتن؟ قانون اساسی به اون مگه نبوده؟ این قانون اساسی ما چرا بی توجه شده؟ چرا؟ انگار نه انگار قانون اساسیمون زمانی نوشته شده که اون روحیه انقلابی در حضور امام بوده. کیا اینو نوشتن؟ کسانی که دین آیین اینو میدرسن، شیعه رو میشناختن، حضرت علی رو میشناختن.
برمیگردیم به شما مجددای دکتر رزاقی. آقای دکتر ثروتی، در واقع اشکال کار کجاست؟ آیا ساختارهای اقتصادی معیوبن، قوانین و مقررات کم داریم راجع به این موضوع، یا اینکه باز هم سبک مدیریتی رو توی این موضوع دخیل میدونین؟
ببینید، من در ابتدای صحبت ها معرضم خدمتون، خدمت مردم عزیز اشاره کردم. ببینید، تفاوت دو تا دیدگاه هست، دیدگاهی که انقلاب کرده، انقلاب اسلامی، خب یعنی ایدئولوژی، قانون اساسی، آرمانها، انگیزه ها همه بر اساس اسلام است، بر اون اساس که آقای دکتر اشاره کردن در دفاع مقدس از هیچ همه میسازد، از تهدیدها فرصت میسازد و به این نقطه مقبولی که تو برخی از بخش ها میبینیم در کشور ساری و جاری است میرسه. یعنی پس قانون اساسی اسلام است، انقلاب اسلامی است، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بر این اساس انجام شده، شکل گرفته، متولور است، ساری و جاری.
ما یه مقاومتی رو داریم شکل میدیم و با توجه به سختی هایی که متحمل میشیم در برابر مقابله با این سلطه، به هر حال یه مقاومتی هم شکل میگیره و یه سختی هایی هم داره، ولی حاصل آخر اون و اون شیرینی در واقع مقاومت در برابر این سلطه اقتصادی رو با توجه به همه جنبه‌های منفی که ممکنه تحریم‌ها داشته باشه، در واقع شما چی می‌بینید؟
ببینید، ما اقتصادمون همونطور که مثل سیاست آزاد شده هست، در فضای اقتصادی هم ما میتونیم خودمون رو آزاد کنیم. هم آقای دکتر اشاره کردن، هم من دم به شما چندین بار اشاره کردم که میشود این اقتصاد رو آزاد کرد. منتها راه برون رفت از این اقتصاد تجویز رهنمودهای رهبران هست. وقتی ما دو تا دیدگاه متعارض رو داریم اجرا میکنیم، مطمئنا نمیرسیم. مثل اون به اصطلاح کلاغ است که میخواد راه رفتن کبکر رو یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش میکنه.
ما اگر به میگه ما
بله اگر به اقتصاد اگر به اقتصاد ناب بر اساس مزیت‌های موجود با داشته‌های ایران اعتقاد داریم، اون باید اجرا بشود، چون دست آدم‌های انقلابی و به نظر من آدم‌هایی که قائل به نگاه امام و رهبری نیستن بوده، اقتصادهای متفرقه تجویز شده. یه زمانی الگو رو آلمان قرار دادن، یه زمانی ژاپن قرار دادن، یه زمانی کره قرار دادن، یه روز رفتن به مالزی رسیدن، یواش یواش به سنگاپور. ببینید، بنابراین نگاه چون نگاه بلعصالهی به اقتصاد بر اساس مزیت ها و داشته های موجود به قول مقام معظم رهبر اقتصاد بومی سازی شده نیست، هی نگاه بیرونیست. طبیعتا من کتابی در خصوص نقد استراتژی توسعه صنعتی نوشتم. توسعه صنعتی که دولت های مستقر اجرا کردن، متاسفانه در نقدی که زده شده گفتم آقا یه چیز رویایی رو تجویز کردن، دو ماه دیگه 1400 میشه. کجا رسیدیم؟ کدوم یکی از اینا محقق شد؟ پس معلوم روش اقتصادی که دولت های مستقر، دولت های وقت تجویز کردن با رهنمودهای کلان نظام، دیدگاه امام و رهبری منطبق نبوده. الان به جایی رسیدیم که میبینیم که خواسته هامون در ابعاد اقتصادی محقق نشد. نمیگم که در موارد مختلف اقتصادی رشد نداشتیم، اونی که اقناع کننده برای ما باشد، رفاه و سعادت و خوشبختی و سفره های مردم رو و معیشت مردم رو تامین کنه نیست.
آقای دکتر رزاقی، اگر بخوایم این بحث رو جمع‌بندی بکنیم و اینکه پیامی رو از این برنامه منتقل بکنیم برای هم قدردانی از مردمی که با این سختی ها همراهی میکنن و واقعا فداکاری میکنن، و از سوی دیگه بتونیم یه نقشه راهی رو هم خیلی کوتاه ترسیم بکنیم برای آینده ثمر بخش چنین حرکت ها و مقاومت هایی، در واقع چه مسیری رو باید در پیش بگیریم؟
اولین مسئله اینه که مدیر چی فکر میکنه در دوره دفاع مقدس. بس این بود، ما تعاونی ها، یکی برای همه، همه برای یکی. این با اصل 44 جمهوری اسلامی قانون اساسی هم هماهنگی داره، چون جمهوری اسلامی ایران نه دولتی صرفا، نه باید خصوصی بشه، ترکیب ایناست. دولت از بخش تعاون دفاع میکنه، باید تعاونی بشه، دوره دفاع مقدس هم شد. بخش خصوصی مکمل اون دوتا باید باشه. بخش خصوصی هم نه حداکثر سود در جمهوری اسلامی ایران، حداکثر سود بی‌معنیه. اگه کسی بگه من دنبال حداکثر سودم، یعنی دین قبول نداره. چون ببینید شما انسان خلق شده یه وقت جزئیش اختصاص بده به فیزیکش، نیازهای بدنی، بخش اصلی مغزش که میگه 100 سال اگر اطلاعات بریزی توش پر نمیشه، میگه چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش بجوی. اول اینکه جهادی باشه، برای خودش چی نخواد، برای دیگران بخواد، هر خطری هم برای خودش پیش میاد تحمل کنه، میگن میکشیمت، میگه بکش. اول اینه. دوم، مبنا نداریم ما، خیلی هم میگن نداریم ما. چرا نداریم؟ اولا 1400 ساله نگاه کنین از زمان پیامبر که گفتن، بعد اماما همه دارن میگن. بعد از انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. ببینین اونا قانون اساسی ما رو نوشتن. ابتدای قانون اساسی رو نگاه کنین، شاید 100 تا 200 تا نقل قول از اماما پیامبر اینو هست. خب منبعش اینا، امام تایید کرد این رو. شما ببینین چی میگه. اصل دو میگه معاد برای اطلاع انسان به سوی خداست. حالا حرکت اینه، شماره یک اینه. بعد برای این کار مخ میگه باید استقلال اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی غیر غیر باشه. خب بعد میگه برای این کار در چند تا از اصول میگه دولت برای به همه باید مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان، بهداشت، کار فراهم کنه. شما این بحث رو نگاه کنید، این نیستش که من اینو میخوام رئیس بشم فلان بشم. شما اگر آفریده اون میدونی خودتو، همشون یکسانن چون نیازن. برای همین هم مکتبیه که به تمام فقرهای جهان داره پیام میده. الان 1 میلیارد انسان گرسنه داریم، 800 میلیون فقیر داریم در دنیا، سرمایه داریه به این پیامه. برای همین اینا از ایران حمایت میکنه، امیدشون به ایرانه. خوشبختم چند تا کشور ما توجه نمیکنیم. دولت باید از تعاونی دفاع کنه، تعاونی موثر، نه مدیران فاسد تعاونی که منحل کردن. 18 میلیون هم انسان ایرانی تو تعاونی هستن ولی اختیاری ندارن، بخش خصوصی رو هم میدون میدن، اونم تو تولید نمیره. چرا؟ سودش کمه. سود کجا؟ دلالی، احتکار.
خیلی ممنون از هر دو مهمان بزرگوار. فرصت برنامه خیلی کوتاهه و مجبوریم همینجا
در جنبندی
در حد 30 ثانیه.
بله خواهش میکنم. ببینید مردمی که از خودگذشتگی نشون دادن، انقلاب کردن، یک اهدافی داشتن، پیروی از امامشون میکردن و دوست دارن که رهنمودهای اونها به اصطلاح پیاده بشه. مردم باید دقت کنن با انتخاب خوبشون، با انتخاب درستشون، افرادی رو که دلسوز اونها باشن انتخاب بکنن تا بتونن مقدرات اونها رو آدمای اهل و محرم براشون رقم بزنن. انتخابات 1400 در پیش رو هستش. مردم باید دقت کنن، نگاه همسو با انقلاب و خواستهای امام رهبری رو پیاده بکنن که بتونن موفق بشن
انشاءالله. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رزاقی برای حضورشون در این برنامه و جناب آقای دکتر ثروتی برای همراهی خوبشون در این برنامه و یک بار دیگه خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه چالش عرض قدردانی دارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. خدا نگهدار.
سپاس از همه شما شنوندگان عزیزی که در کنار ما هستید در ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 در اختیارتون هست. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم به شما تعلق داره، به شماره 27-826-2098 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان برای کل کشور شماره 162 هست.
این صدای تولید است. سال هاست که با شما ایران پاکو، جایگاهی برای عرضه پوشاک تولید کنندگان برتر ایرانی. نشانی کیلومتر 14 آزادراه تهران قم.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینم رو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندیم. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
دمه عالی، کرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بی اندازه.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین. شرکت ایران شیر، تولید کننده ی انواع شیرالات تأسیسات گاز و آب مطابق با استانداردهای ملی، واحد منتخب نمونه کیفی اداره استاندارد طی 4 سال متوالی، دارای گواهی نامه ایزو 9001 از توف نورد آلمان، تولید کننده ی شیرالات اطفاء حریق، با کسوخت CNG، شیرالات فشار قوی، مخازن گاز مایع، شیر کشویی، مخزن اکسیژن، شیر رادیاتور و شیر آب. تلفن 88 311 700. شرکت ایران شیر.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
کمتای، تولید کننده برهای خوراکپزی، دانش، تخصص و فناوری های بروز دنیا را به کار گرفته تا محصولی با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی تولید نماید. کمتای، محصولی از شرکت فرسازان ماهی.
شرکت بابک متال تولید کننده نایلون سلایه، استرچ، کیسه های زیپدار، سفره مستر بچ و کامپانت پلی‌اتیلن. مطابق با استانداردهای ملی. تلفن تماس 038-3333-9696-7.
من برای حال خوبم می جنگم. قوی بودن در دنیای من انتخاب نیست، یک قانون اساسی و الزامی است. اوضاع هر چقدر که می خواهد بد باشد، من شکست را نمی پذیرم. به جای نشستن و افسوس خوردن، می ایستم و شرایط را تغییر می دهم. دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست و چقدر خوب است که رنگ‌های طبیعت را در این دفتر نقاشی به خاطر بسپاری که عشق و محبت و دوستی لابلای همین رنگ‌های زیباست. در نوبتی دوباره دلت را مرور کن، از غم به هر بهانه ممکن عبور کن. گیرم تمام راه تو مسدود شد، بگرد یک آسمان تازه و یک جاده جور کن.